کر صفی الله استانک زای خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 3 ماه جدی سال 1399 هجری شمسی برابر است با 23 دسامبر سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد ملاقات سرپرست وزارت دفاع آمریکا با رئیس جمهور و دیگر مقامات افغان در کابل، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت اوقاف و مؤسسات دینی سوریه جنگ افغانستان را ناروا خواندند. در نتیجه انفجار در خوست 4 غیر نظامی و 1 سرباز کشته شدند. هزاران تن علیه صدراعظم ارمنستان دست به تظاهرات زدند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان می گوید که وزارت اوقاف و مؤسسات دینی سوریه جنگ جاری در افغانستان را ناروا دانسته است. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه ناوقت دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به ادامه محکومیت جنگ جاری افغانستان و نامشروع خواندن آن از جانب علمای جهان اسلام، این بار وزارت اوقاف و سایر مؤسسات دینی جمهوری عربی سوریه حملات و جنایات وحشانه گروه های توریستی در افغانستان تقبیح نموده و در مخالفت با اصول و مبادی انسانی و احکام دین مبین اسلام و روح اساسی آن دانستند.
پیش از این عالمان دینی فلسطین، بنگلادش، مالیزیا و کویت نیز جنگ روان در افغانستان را ناروا خوانده بودند. یک مقام ولایت خوست کشته شدن دست کم 4 غیر نظامی و 1 سرباز در انفجار در این ولایت را تایید می کند. محمد داود امین، قمندان امنی خوست، به رادیو آزادی گفت موتر اردوی ملی ناوقت دیروز سه‌شنبه در شهرک یعقوبی هدف انفجار قرار گرفت.
در این انفجار یک افسر اردوی ملی به شهادت رسید و یک تنشان زخمی شد. 4 غیر نظامی شهید شدند و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند.
شهرک یعقوبی در 10 کیلومتری شمال خوست موقعیت دارد. تاکنون هیچ گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته است. وزارت صحت عمومی افغانستان می گوید ناامنی به محروم شدن حدود 3 میلیون کودک از واکسین پولیو یا فلج اطفال انجامیده است. نورالله ترکی، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت این کودکان در جریان کمپاین ماه دسامبر از دریافت واکسین بی بهره شدند.
در نظر بود در جریان کمپاین 9,900,000 کودک واکسین شوند، اما متاسفانه حدود 3 میلیون کودک به خاطر ناامنی از دریافت واکسین بی بهره ماندند.
ترکی نگفت این کودکان عمدتاً در کدام مناطق از واکسین محروم شدند و افزود که به زودی دور تازه کمپاین تطبیق واکسین پولیو در مناطق آغاز خواهد شد که کودکان واکسین را دریافت کرده نتوانستند. در سال 2020 از ثبت 54 مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان گزارش شده است. شمار واقعات این بیماری در سال 2019 در افغانستان 29 مورد بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. هزاران تن علیه نیکول پاشینیان صدراعظم ارمنستان مظاهره کردند. معترضان دیروز سه‌شنبه در اریوان پایتخت ارمنستان شعارهای نیکول خائن را سر می‌دادند. او از زمان توافق روی معامله با آذربایجان در ماه گذشته تحت فشار شدید مخالفان سیاسی قرار دارد. این توافق به میانجیگری مسکو در 10 ماه نوامبر به اجرا گذاشته شد و به درگیری شدید در داخل و اطراف منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باخ پایان داد. اما مخالفان پاشینیان چگونگی رسیدگی او به جنجال با آذربایجان را که بر اساس آن بخشهایی از قلمرو تحت کنترل ارمنی نژادها با آذربایجان سپرده شد مصیبت بار دانستند و خواستار استعفایش هستند. پاشینیان پیشاپیش روشن ساخته است که قصد ندارد کرسی صدراعظم را ترک کند. پلیس بلاروس یولیا سلواتسکا رئیس پرس کلاب یا باشگاه مطبوعات بلاروس را دستگیر کرد. مقام‌های دفترهای این سازمان روزنامه‌نگاری مستقل و خانه‌های شماری از اعضای آن را نیز تالاشی کردند. ببخشید، مقام ها دفترهای این سازمان روزنامه نگاری مستقل و خانه های شماری از اعضای آن را نیز تالاشی کردند. نزدیکان سلواتسکایا دیروز گفتند او پس از بازگشت از تعطیلات به بلاروس دستگیر شد و نمیدانند او در حال حاضر در کجاست. علا شارکو مدیر برنامه های پرس کلاب بلاروس به انجمن روزنامه نگاران این کشور اطلاع داده که پلیس دیروز بر خانه‌اش هجوم برد. این پس از آن است که کمیته حفاظت از ژورنالیستان که مرکزش در نیویورک است چند روز پیش بلاروس را در فهرست کشورهای جدا داد که دستگیری روزنامه نگاران از سوی مقام‌ها در ماه‌های اخیر به گونه‌ای چشمگیر در آن افزایش یافته است. و فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا شکایت جرمی علیه سبلاتر رئیس پیشین این نهاد را درج کرد. دلیل این اقدام بی‌نظمی ها در پروژه ساخت یک موزیم خوانده شده. فیفا گفته است اداره بلاتر 500 میلیون فرانک سوئیس معادل 565 میلیون دلار آمریکایی را به موزیم در شهر زوریخ سوئیس مصرف کرده. در خبرنامه دیروز این نهاد آمده که پولها باید و همچنان باید میشد که برای توسعه فوتبال در جهان مصرف شود. فیفا گفته است 158 میلیون دلار بر ساختمان مصرف شده که این نهاد مالکش نیست و 407 میلیون دلار دیگر هزینه اجاره ساختمان تا سال 2045 داده شده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین آن منفی 2. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین 0. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین آن 1. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین آن 5.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید سرپرست وزارت دفاع آمریکا در ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد افزایش خشونت در افغانستان اظهار نگرانی کرد.
سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده به خاطر افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید حضور اتباعی افغانستان در صفوف نیروهای فاطمیون خلاف قانون اساسی و سیاست خارجی افغانستان است. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. فوزیه کوفی عضو سابق ولسی جرگه برنده جایزه یک سازمان مربوط به آسیا در اسپانیا شد.
در این جایزه یک تعداد از ژورنالیستان که دوستای ما بودن و در گذشته ها توسط فیلم‌های مستند و برنامه‌ها کارهای ما را تعقیب می‌کردن، اونا ما را کاندید داده بودن.
حکومت آمریکا تصمیم ندارد بر مسافرانی که از بریتانیا به این کشور می روند تست کرونا را تحمیل کند. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
ولایت ما که است بسیار یک ولایت دور است، مردم نمی تواند که آزاد بره مکتب بخونه.
کریس میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد گفتگوهای صلح با طالبان با مقامهای افغان در کابل مشورهای را انجام داد. او دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد افزایش خشونتها و برقراری آتش بس دائمی در افغانستان نیز گفتگو کرد. با وصف توافق دولت افغانستان و طالبان روی اصول و چارچوب مذاکرات صلح هنوز از میزان خشونتها در افغانستان کاسته نشده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
ارگ می گوید کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس دائمی در افغانستان و نیز تعهد ایالات متحده برای ادامه حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث میان رئیس جمهور اشرف غنی و کریس میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده بود. آنها دیروز در ارگ با هم دیدند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان:
در امریکا در دفاع وزارت سرپرست با افغانستان که در تاوتریخوالی پر زیاده
سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده به خاطر افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و هر دو طرف روی برقراری آتش بس دائمی تاکید کردند. سرپرست وزارت دفاع امریکا افزود که کشورش با افغانستان و به خصوص در بخش حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور تعهد پایدار دارد.
بر اساس خبرنامه پنتاگون، سفر میلر به افغانستان بنابر دلایل امنیتی از پیش اعلام نشده بود. در ادامه گفته شده است میلر در کنار صحبت با رئیس جمهور غنی در مورد حمایت جاری اردوی امریکا از اردوی افغانستان با اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای امریکایی در افغانستان نیز ملاقات کرد. با گفته پنتاگون آنها در باره وضعیت امنیتی، مأموریت کنونی مبارزه علیه تروریسم، آموزش، مشوره و کمک، سطح خشونت طالبان و ادامه کاهش نیروهای آمریکایی بحث کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده با پرسنل نظامی آمریکا در افغانستان هم ملاقات و از قربانی‌های آنها سپاسگزاری کرد. کریس میلر در 17 ماه نوامبر اعلام کرد که از میان 4500 نیروی آمریکایی 2500 سرباز آمریکایی تا 15 ماه جنوری افغانستان را ترک خواهند کرد. با وصف تلاش دولت افغانستان و طالبان برای دستیابی به معامله صلح که به جنگ طولانی پایان دهد، در ماه‌های اخیر خشونت‌ها در این کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد، در انفجار بمب کنار جاده در کابل سه‌شنبه دستکم 5 تن به شمول 2 دکتر زن کشته شدند. طالبان گفتند در این رویداد دست ندارند. گفتگوهای صلح افغانستان در قطر اوایل ماه روان میلادی به گونه وقت متوقف شد و قرار است در ماه جنوری اثر گرفته شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات وزیر خارجه ایران گفت که حضور شهروندان افغانستان در صفوف نیروهای فاطمیون خلاف قانون اساسی و سیاست خارجی این کشور است. گرانهواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با تاکید بر روابط نیک افغانستان و ایران گفت که دولت افغانستان حضور اتباع افغان را در صفوف جنگی دیگر کشورها مغایر قانون اساسی می داند و آن را تایید نمی کند. این در حالی است که جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با یکی از رسانه‌های خصوصی افغانستان گفته است که 5000 شهروند افغانستان تحت حمایت ایران در سوریه جنگ می کردند و در حال حاضر 2000 تن آنان در سوریه حضور دارند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان به اظهارات جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره حضور شهروندان افغانستان در صفوف نیروهای فاطمیون در جنگ سوریه واکنش نشان داد. گرانه واس خنگوی این وزارت در پیامی بر رادیو آزادی گفته که حضور شهروندان افغانستان در صفوف فاطمیون خلاف منافع ملی قانون اساسی و سیاست خارجی افغانستان است. آقای هیواد گفته که دولت افغانستان از این روند حمایت نمی کند.
در مورد حضور اتباع افغان در صفوف فاطمیون دولت جمهوری اسلامی افغانستان نظر متفاوت دارد. قانون اساسی، منافع ملی و سیاست خارجی افغانستان اجازه نمی دهد تا اتباع افغانستان به جز تحت پرچم افغانستان در سایر کشورها وارد جنگ ها و منازعات منطقوی شود.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به همکاری‌های ایران در راستای میزبانی از مهاجران افغانستان و کارهای مشترک افغانستان و ایران میگوید این دو کشور روابط خوب و دوستانه دارند. آقای هیواد می‌افزاید که دولت افغانستان از حمایت ایران از نظام قانون اساسی و دستاوردهای 20 سال گذشته استقبال می‌کند. این در حالی است که جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با تلویزیون ترونیوز با آنکه از فرستادن اتباعی افغانستان انکار کرد، اما گفت که برخی شهروندان افغانستان به گونه داوطلبانه و بر اساس باورهای مذهبی خود به جنگ سوریه رفتند و دولت ایران از آنها حمایت کرده است. آقای ظریف گفت که شمار این افراد در حال حاضر در سوریه به 2000 تن می رسد و او قبلا شنیده که شمارشان در زمان شدت جنگ در سوریه 5000 تن بوده است. گزارش های در گذشته نشر شدند که لشکر فاطمیون در جنگ سوریه هزاران پناهجوی افغان را از ایران فرستاده است. خبرگزاری آسوشیتد پریس در ماه مارچ امسال گزارش داد که در جنگ به نفع رژیم بشار اسد در سوریه تا 5000 پناهجوی افغان فرستاده شدند. شماری از افغان‌ها گفته بودند که در بدل دریافت برخی امتیازها از جمله اقامت دائمی در ایران و معاش چند صد دلاری به جنگ سوریه فرستاده شدند. بیشترین زمانی که این افغان‌ها در سوریه می‌جنگیدند به سال‌های 2013 و 2014 میلادی برمی‌گردد. وزیر خارجه ایران در گفتگوی با ترونیوز گفت که این کشور هنوز هم گروه طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون نکرده است و ایران از نظام قانونی اساسی و دستاوردهای 20 سال گذشته افغانستان حمایت می‌کند. گروه طالبان در واکنش به این اظهارات آقای ظریف با صدور اعلامیه این اظهارات را نامناسب و مداخله در امور داخلی افغانستان دانسته است. در این اعلامیه به نقل از سخنگوی این گروه آمده است: همچون اظهارات غیر مسئولانه و بدور از واقعیت از جانب مسئولین ایرانی بر روابط بین دو کشور دوست و همسایه زیان را وارد می تواند. رادیو آزادی.
و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در وضع از روزنامه های غربی.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد قتل هدفمند یک خبرنگار افغان در ولایت غزنی به نام رحمت الله نیکزاد را محکوم کرده و از ملل متحد خواسته تا اقدامات مشخص را برای امنیت خبرنگاران در افغانستان اتخاذ کند. این نهاد به روز سه‌شنبه در وبسایتش نوشت که نیکزاد سومین خبرنگار افغان است که ظرف 6 هفته گذشته کشته شدند. در ادامه آمده که نیکزاد از سال 2003 به این طرف با رسانه های بین المللی به شمول اسوشیتد پرس و الجزیره همکاری داشت. وی به روز دوشنبه در نزدیکی منزلش در ولایت غزنی در تیراندازی کشته شد. بر اساس گزارش ها افراد مسلح ناشناس با تفنگچه بی صدا 30 مرمی بر سر نیکزاد زدند. نیکزاد 50 ساله پدر 6 فرزند بود. رضا معینی مدیر بخش ایران و افغانستان سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته این قتل ناهنجار باید بدون مجازات باقی نماند و افزوده که تحقیقات جدی و شفاف باید روی این حادثه صورت گیرد و عاملان مجازات شوند. در 10 دسامبر ملال میوند خبرنگار تلویزیون انعکاس در جلال آباد کشته شد که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش به دوش گرفت. پیش از وی به تاریخ 12 نوامبر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در حمله موتربم کشته شد که تا امروز مسئولیت آن را کسی به دوش نگرفته. ذبیح‌الله مجاهد یک سخنگوی طالبان اندک بعد از کشته شدن نیکزاد این قتل را محکوم کرد و گفت این گروه با نیکزاد روابط حسن نداشت. ولی طالبان نه تنها این که مرگ دایی را محکوم نکردند، دست داشتن در آن را نه رد و نه تایید کرده و گفتند در مورد تحقیق می کنند و نتیجه آن تا حال معلوم نیست. اداره امنیت ملی افغانستان حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که یک عضو گروه طالبان را در ارتباط به دست داشتن در قتل دایی گرفتار کردند که به جرمش اعتراف کرده است. کمیته حفاظت از ژورنالیستان هم سال جاری میلادی را مرگبارترین سال برای خبرنگاران افغان خوانده است. در گزارش این سازمان که دیروز منتشر شد آمده که افغانستان و مکزیکو کشورهایند که در آن خبرنگاران بیش از هر کشور دیگر کشته می شوند. 4 خبرنگار به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی مشمول لست این نهادند که قتلشان عمدی خوانده شده. نام رحمت الله نیکزاد که به روز دوشنبه در غزنی کشته شد در این لست نیست.
فوزیه کوفی عضو پیشین شورای ملی و رئیس جریان سیاسی موج تحول افغانستان برنده جایزه تنوع و توسعه پایدار یک سازمان مقیم در اسپانیا شد. این سازمان اسپانیایی این جایزه را سالانه به افراد و نهادهایی می‌دهد که در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، توسعه پایدار و حقوق بشر در آسیا و اقیانوس فعالیت‌های قابل توجه داشته باشند. خبرنگار رادیو آزادی در مصاحبه با خانم کوفی نخست از او درباره دلایل اعطای این جایزه به او پرسیده است.
در این جایزه یک تعداد از ژورنالیستان که دوستای ما بودن و در گذشته ها از توسط فیلم های مستند و برنامه ها کارهای ما را تعقیب میکردن، اونا ما را کاندید داده بودن و بر ما ایمیل فرستادن که کاندید دادن و تاریخ 28 دسامبر که دیروز بود نتیجه معلوم میشه. که دیروز باز بر ما ایمیل آمد و رسید در وبسایت از این نهاد هم نشر شد که جایزه کاسا ایشیا یا خانه آسیا معمولا توسط امی ای جایزه در سال 2004 ایجاد شده و به افراد مختلف در کاتگوری های مختلف میتن. برای من آنچه که لازم دیدن مسئله تنوع یا به اصطلاح دایورسیتی یا تنوع که است، یعنی تلاش و مبارزات ما به این که در جامعه تنوع جامعه در نظر گرفته شد. در افغانستان بیشتر ما تلاش ما به این بوده که تنوع سیاسی، اجتماعی و جنسیتی افغانستان باید مد نظر گرفته شد و برش احترام شود و مبارزات امی اخیر تقریبا مشترک کل ما هم از رسانه ها هم از زنان اینا در امی راستا بوده. به می خاطر جایزه را در نظر گرفتن. البته خود اهدای جایزه شاید در شهر مادرید شود و یک مقدار پول بسیار اندکه که امروز این جایزه است، ما او را می خواهیم که برای سپانسر یا به اصطلاح تمویل بورسیه های دخترانه در دانشگاه و پانتون های خصوصی در کابل یا در ولایات مصرف کنم.
این جایزه که به شما تعلق گرفت و چقدر عزم شما را اراده شما را قوی تر می سازه به خاطر خدمت بیشتر؟
شخصا برای خود من این انگیزه بیشتر می ته، قوت بیشتر می ته که در کنار سایر خواهران از مسئله زنان و مسئله تنوع در افغانستان، تنوع سیاسی، اجتماعی، مذهبی، از اینا حمایت کنم. بلان این بر من یک انگیزه جدید می ته. اما مهم است که برای تمام زنان افغانستان یک قدردانی است از تلاش‌های مشترکی که در راستای دموکراسی، مسائل حقوق بشر، تنوع انجام میدیم.
پیش از این هم شما کنم جایزه دیگه را به دست آوردین به سطح جهانی و یا اولین جایزه است که برای شما اهدا میشه؟
البته مهمترین افتخار برای من کاندید شدن به جایزه صلح نوبل بود، هرچند به من تعلق نگرفت ولی او نفس کاندید شدنش بسیار اهمیت داشت برای افغانستان. قبل از او جوایز زیادی از قبیل زن و دانش، 50 مفکوره جسور دنیا و جوایز زیادی که صد زن بی بی سی، اینا نامها و القاب مختلف که تقریبا یک لیست بسیار طولانی بوده در این زمینه.
پیام از این جایزه در شرایط اساس کنونی که در مذاکرات هستیم به خاطر دفاع از حقوق زنها چقدر مهم است؟
مهمترین مسئله هم یه است در این شرایط که تشویش از این وجود داره که ممکن بخش از پیشرفت های زنان افغانستان از اونا گرفته شود. این و شناسایی و قدردانی که صورت میگیره میتونه یک آگاهی باشه و یک تعهد مجدد جهان باشه برای از این که زنان افغانستان مورد حمایت قرار میگیرن. و من فکر میکنم مهمترین بخش هم این است که پیام دنیا برای زنان افغانستان است که در کنار زنان افغانستان میمانند، چون 52 تا کاندید از این جایزه بودن. حالا مسائل مسائلش یک طرف نفس شناسایی و به اصطلاح قدردانی امی مهم است و این تنها برای من است. من تنها به تنهایی هیچ کار نمیتونم. اگر در اینجا تمام عناصری که برای حمایت از تنوع و کسرت‌گرایی جامعه، برای حمایت از حقوق زنان، حقوق بشر، مانند رسانه ها، مانند سایر زنان افغانستان، مانند کسانی که در کنار زنان افغانستان هستند، اگر با هم یک جا نباشیم ما به تنهایی هیچ کاری نمیتونیم یا هیچ کسی به تنهایی هیچ کاری نمیتونه. بنابراین ما این قدردانی ها مسئول زحمات مشترک همه ما هست.
صحبتی بود با فوزیه کوفی عضو پیشین شورای ملی افغانستان که برنده جایزه تنوع و توسعه یک سازمان مقیم در اسپانیا شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حکومت ایالات متحده تصمیم ندارد بر مسافرانی که از بریتانیا برمیگردند نشان دادن نتیجه منفی آزمایش ویروس کرونا را تحمیل کند. این را خبرگزاری رویترز به نقل از 3 شخص آگاه از این تصمیم حکومت ایالات متحده گزارش داده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
گروه موظف در بخش مبارزه با ویروس کرونا در قصر سفید پس از ملاقات روز دوشنبه از این حمایت کرده که مسافران از بریتانیا نتیجه منفی آزمایش ویروس کرونا نشان دهند. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، سه شخص آگاه گفتند اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات متحده تصمیم گرفته است که در حال حاضر چنین اقدام نشود. پس از شناسایی چند مورد ابتلا به نوع تازه ویروس کرونا در بریتانیا، بسیاری از کشورها مرزهایشان را بروی بریتانیا بستند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و متخصصان آن کشور گفتند که امکان سرایت نوع تازه ویروس تا 70% است. بل بلیر وزیر مسئولیت عامه کانادا سه‌شنبه گفت حکومت تدابیری را برای کنترل جدی مسافران از بریتانیا و نیز آنانی که از دیگر کشورها وارد کانادا می شوند به اجرا می گذارد. اتحادیه اروپا سه‌شنبه سفارش کرد که تمامی اعضای این اتحادیه محدودیت ها را کاهش دهند تا سیر و سفر آغاز شود و مردم برای اشتراک در جشن کریسمس یا عید میلاد مسیح به خانه های خود برگردند. چند شرکت هوایی از مسافران که از بریتانیا به نیویورک برمیگردند انتظار دارند نتیجه منفی آزمایش ویروس کرونا نشان دهند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته است پس از 20 ماه جنوری پوشیدن ماسک در طیاره، سرویس و قطار را اجباری خواهد ساخت، اقدامی که اداره ترامپ تا هنوز نکرده. انتونی فاوچی رئیس انستیتیوت ملی حساسیت و بیماری های عفونی ایالات متحده به تلویزیون ای بی سی گفته که ممکن نوع جدید ویروس کرونا در ایالات متحده شیوع کرده باشد. مایکل اوسترهولم مشاور بایدن در بخش کووید 19 سه‌شنبه گفت در مورد تمامی گزینه‌ها برای جلوگیری از سرایت ویروس از بریتانیا به ایالات متحده غور شود. او از اداره ترامپ خواست در این مورد طرح را بسازد. رادیو آزادی.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها.